بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه ملا هادی سبزواری را در بخش معاد بودیم، رسیدیم به الفریده الثانیه فی المعاد الجسمانی. مباحث را در این فریده دوم تا ابتدای و بعضهم صحح المعاد الجسمانی به تناسخ آمدیم. از ابتدای این عبارت مطلب باقی ماند، انشاءالله این جلسه میخواییم در مورد همین عبارات ادامه این بحث فریده ثانیه بحث بکنیم و از ابتدای عبارت و بعضهم صحح المعاد الجسمانی به تناسخ بحث را پی خواهیم گرفت. و یک نکاتی هم از بیرون خدمت شما عرض خواهم کرد، انشاءالله که مفید فایده بوده باشد. خب اگر یادتون باشه گفتیم که در تصحیح معاد جسمانی و اینکه نفوس انسانها پس از مرگ به کجا تعلق میگیرد، به چه چیزی تعلق میگیرد، میان فلاسفه مشا، اشراق و حکمت متعالیه اختلاف بود. فلاسفه مشا چون بر وجود عالم مثال نتونستن برهان اقامه بکنند و عالم هستی را منحصر در دو عالم ماده و عالم مجرد عقلی می دانستن، بر این باور بودند که انسانهایی که به مرتبه عالم عقل می رسند پس از مرگ نفوس اینها به عالم عقل تعلق می گیره، یعنی منتقل به عالم عقل می شود و اینا با مجردات عقلی حشر و نشر پیدا می کنند و یک سری لذات عقلی می برند که دیگرانی که به اون درجه عالم عقل یا همون عقل بالمستفاد نرسیده اند از این لذات عقلی بی بهره اند. اینها چون عالم مثال رو قبول نداشتن، اومدن گفتن که نفوس انسان پس از مرگ برای اینکه اون متوسطین، یعنی اون کسایی که به مرتبه عالم عقل نرسیدن، اون متوسطین برای اینکه باقی باشند و پس از مرگ از اون لذات خیالی به معنای فلسفی، یعنی لذاتی که در مرتبه ادراکات جزئی است، یعنی از اون اعتقادات صالحه یا فاسده خودشون بهره مند بشن، ناگزیر باید نفوس اینها به اجرام فلکی و دخانی تعلق بگیره، با این تفاوت که نفوس سعدا یعنی اهل سعادت که عبارت از اصحاب یمین باشند به اجرام فلکی تعلق میگیرند و نفوس اشقیا به جرم دخانی که مادون فلک قمر هست به او تعلق میگیره. بعد گفتیم که طبق مبانی سهروردی چون بر عالم مثال باور دارد، اون میتونست بگه که پس از مرگ نفوس انسانها به همون ابدان مثالی تعلق میگیره و لذا مشکل را حل کند. ولیکن شیخ اشراق در کتاب مطارحات همون حرف فلاسفه مشا را زده و گفته که نفوس بشری پس از مرگ، اون نفوس متوسط، نه نفوسی که به درجه عالم عقل رسیدن، اون نفوس متوسط که عبارت از اصحاب یمین و اصحاب شمال باشند به اجرام فلکی و دخانی تعلق می گیرند. و ملا صدرا گفتیم که از این سخن شیخ اشراق تعجب می کند که چرا ایشون در مطارحات با نظر و مبنای فلاسفه مشا هم سخن شده، در حالی که خود سهروردی وجود عالم مثال را اثبات کرده بود و بر عالم مثال باور داشت، دیگه ضرورتی نداشت که نفوس را به اجرام فلکی یا اجرام دخانی نسبت بده و بگه نفوس پس از مرگ به اونها تعلق میگیرن و به واسطه تعلقی که به اجرام فلکی میگیرن یا اجرام دخانی میتونن اون ادراکات جزئی رو انجام بدن و از لذات در مرتبه خیال بهره مند بشوند. اینها رو توضیح دادیم، خدمت شما گفتیم یه بخشی که مربوط به طبیعیات قدیم بود و در واقع حکیم سبزواری تلاش کردند دیدگاه فارابی و ابن سینا را که همون فلاسفه مشا هستند توجیه بکنند و مثلا گفتند که اجرام فلکی یا دخانی مظهر عالم مثال هست از نگاه اونها، چون این توجیه ایشون مبتنی بر فلکیات بطلمیوسی و فلکیات قدیم بود و یه سری مقدماتی را آورده بودن، ما اون بخش ها را حذف کردیم، چون اولا اون مباحث فلکی الان منسوخ شده، ثانیا این توجیهی که حکیم سبزواری از عبارات فارابی و ابن سینا سعی میکنه بیان بکنه، این توجیه از اون توجیهاتی است که مما لا یرزا بهی صاحبه، از اون مواردی است که خود صاحب او سخن که فارابی و ابن سینا باشن به این توجیه راضی نیستن، چون خودشون اینا عالم مثال رو قبول ندارن که سخن از مظهر بودن اجرام فلکی یا دخانی نسبت به عالم مثال داشته باشه. لذا این بخش رو حذف کردیم، رسیدیم به ابتدای عبارت و بعضهم صحح المعاد جسمانی به تناسخ. خب گروه دیگری با همین مشکل برخوردند، اونها دیدن که خب از همین فلاسفه مشا هم بعضیاشون بودن، بعضیا این حرفا رو شنیدن، بعضیا نه با مباحث فلسفی آشنایی نداشتن، اینها دیدن که نفوس اولا مجردند و پس از مرگ باقی اند، لذا بدن هم که با مرگ متلاشی و فاسد می شود، چگونه بقای نفوس پس از مرگ رو توجیه بکنیم و چگونه بگیم که اینها مثلا نفوس اهل سعادت سعادتمند می شوند و نفوس اهل شقاوت بدبخت می شوند، این چگونه باید تبیین بشه؟ اومدن گفتن که وقتی انسان می میرد، یعنی ارتباط تعلقی نفس با بدنش قطع می شود، نفوس اهل سعادت مثلا به عالم عقل منتقل میشن، ولیکن نفوسی که اهل شقاوت هستند و رذایل اخلاقی در اونها رسوخ پیدا کرده و ملکه شده، اینها به ابدان حیوانی که تناسب با اون خلقهای نفسانی و ملکات نفسانی دارن تعلق میگیرن، تناسب با اون ملکات نفسانی رذیله. مثلا کسی که ملکه شهوت در او پدید آمده باشه، یا بگید خلق شهوت در او رسوخ پیدا کرده باشد، چون رسوخ خلق، رسوخ خلق نفسانی رو میگن ملکه، چه بگید رذیله شهوت در او ملکه شده باشد، و چه بگید خلق شهوت در او رسوخ پیدا کرده باشد، در روی یک سکه است، هر دو درست. خب کسانی که رذیله شهوت در اونها ملکه پیدا کرده، نفس اینها مثلا به بدن خوک تعلق میگیره، بله، چون خوک هست که اهل شهوت افراطی است و به تعبیر حکیم سبزواری اهل چیه؟ اهل شره هست، بله، شره اصطلاحا هم میگن، شره یعنی شهوت افراطی. یا مثلا اونهایی که خیلی اهل حرص و طمع هستند و این حرص و طمع در اونها ملکه شده، نفوس اینها به ابدان حیوانی به نام مورچه تعلق میگیرد. چون برای چی؟ برای اینکه این نفوس با تعلق گرفتن به آن ابدان عذاب بکشند و همین عذاب در واقع اثر تکوینی اون گناهانی است که اینها انجام دادند. خب میدانید کسانی که به عالم مثال قائلن مثل ملا صدرا و پیروان ملا صدرا، کارشون راحته، اونا میگن که نفوس پس از مرگ به ابدان مثالی تعلق میگیرن، حتی در روایات هم آمده که این نفس به یه قالبی که قالبهی فی دنیا تعلق میگیره، یعنی قالبی بعد از مرگ روح انسان به یک قالبی تعلق میگیره مانند قالبی که در دنیا داشت، یعنی بدن مثالی که شبیه بدن دنیاییست. لذا برای ما مشکل حل شده هست، ما نمیتونیم قائل به چی بشیم؟ قائل به تناسخ بشویم. ما مشکلمون حل شده. ما چی میگیم؟ ما میاییم میگیم که نفوس چه اهل سعادت چه اهل شقاوت پس از مرگ به بدنهای مثالی تعلق میگیرن و در عالم مثال یا همون عالم برزخ سعودی متناسب با ملکات اخلاقی که این انسان‌ها انجام داده اند، اون باطن این اعمال اونها ظهور پیدا می‌کنه. یه حرف ملا صدراس حرف درستی هم هست. مثلا کسی که ملکه شهوت یا بگید خلق شهوت در اون ملکه شده باشد، خب خب این یا به صورت ممکن روز قیامت که به صورت خوک محشور می شود، ولیکن در خود عالم برزخ هم این رذایلی که در اون ملکه شده به صورت عذابهای برزخی ظهور پیدا می کند. کسی که زبان تندی دارد تبدیل به مار و عقربی می شود که پس از مرگ او را نیش می زنند. یعنی مار و عقرب ظهور ملکوتی اون اخلاق تند و زبان تند و بدزبانی این شخصه. خب ماها مشکلمون حل. در مورد اهل سعادت هم همینه، اونهایی که فضائل اخلاقی در اونها ملکه شده باشد، پس از مرگ این فضائل اخلاقی است که به صورتهای زیبا ظهور پیدا میکنه. کسی که اهل نماز بوده، کسی که اهل روزه بوده، کسی که اهل خمس بوده، خب اینا همه به صورت نور اونجا مثلا ظهور پیدا میکنن و اون رذائل هم به صورت نار. روز قیامت هم که هر انسانی بر اساس نیات و باطن خودشون محشور میشن. این که در روایات داریم یحشر الناس یوم القیامت علی نیاتهم، منظور همینه. یا این که در روایات داریم که روز قیامت مردم بر چهره هایی محشور می شوند که خوکان و سگان از اونها زیباترن، بازم معنیش همینه، چون روز قیامت یوم تبل سرائر است، روزی است که باطن های انسان ها آشکار می شود. خب باطن یکی خوک است، باطن دیگری خرس است، باطن اون سومی گرگ است. در واقع باطن اشقیا همین حیواناتی است که متناسب با او رذایلی است که در نفوس اونها ملکه پیدا کرده، ولیکن باطن اهل سعادت اون نورهایی است که و زیبایی‌هایی است که در درون اونها در نفس اونها رسوخ پیدا کرده و روز قیامت هم به صورت نعمت‌های اخروی ظاهر خواهد شد. ولیکن این افراد اومدن چی گفتن؟ گفتن نه، ما قائل به تناسخیم، یعنی پس از مرگ روح انسان وارد بدن حیوانی می شود که اون حیوان متناسب با همین خلق راسخی است که از جهت رذائل در این نفس رسوخ پیدا کرد. خب می دانید قبلا هم بحث شده که تناسخ محال است. دقت می کنید، تناسخ محال است. من اون جلسه پیشین دلیلش رو، یکی از دلایل مشهورش رو گفتم، حالا میتونید مطالعه هم بکنید دلایل دیگری رو هم بیابید. یکی از دلایلش این بود که اگر ما تناسخ را بپذیریم، زمانی که این نفس میخواد جدا بشه از این بدن، اولا تا بخواد به او بدن دیگر تعلق بگیره لازمش این که نفس لحظه ای بدون بدن باشد. خود این با تعریف نفس و وجود نفس که یک وجود تعلقی دارد به بدن نمی سازه. اشاره کردیم در جلسات پیشین که تعلق نفس به بدن ذاتی نفسه. اگر شما نفسی را تصور بکنید که تعلق به بدن نداره، اون نفس نیست، اون موجود مجرد عقلی است. لذاست که ملا صدرا در جلد 8 اسفار و همچنین ابن سینا در کتاب شفا اونجا میگن این تعلق نفس به بدن ذاتی نفسه، نمیشه نفسی فرض بشود که همراه با بدنی نباشد. نهایت اینه که گاهی این نفس با بدن دنیوی همراه است، گاهی با بدن برزخی و گاهی با بدن اخروی همراه است. ولیکن اینجوری نیست که نفسی داشته باشیم بدون بدن، چون اگر چنین چیزی فرض بشه بهش نفس گفته نمیشه. جدای از این که اگه نفس بخواد از این بدن جدا بشه بره به بدن دیگه تعلق بگیره، فرض اینه که او بدن دیگر هم خودش یک نفسی دارد، چون اگر نفسی نداشته باشه بهش بدن نمیگن. همچنان که اگر بدن نباشد عنوان نفس صدق نمی کنه، اگر نفسی نباشد عنوان بدن صدق نمی کنه. اگر هم بعضا کسی که میمیره میگیم این بدن اوست، این مجاز عقلی است. چرا؟ چون دیگه اون نفس تعلقش از این قطع کرده. وقتی که انسان میمیره بدنش حکم سنگ و کلوخ را دارد، ولیکن به دلیل اون ارتباطی که در زمان ماضی در زمان گذشته میان این بدن و اون نفس بوده، ما میایم میگیم این بدن اوست، که این تعبیر به لحاظ عقلی میشه مجاز. مجاز عقلی بهش میگن، یعنی اسناد بدن به بدنی که نفس ازش رحلت کرده است اسناد مجازی است، لذا اینو میگن مجاز عقلی. تا زمانی بدن بدن است که همراه با نفسی باشد، همان گونه که نفس هم تا زمانی نفس خواهد بود که همراه با بدنی باشد. خب اگر این بدن حیوان بدن باشد، یعنی خودش یک نفسی دارد که تدبیر میکنه بدنش رو، بعد از اون ور یه نفس دومی مثل این نفس انسان بخواد تعلق بگیره به بدن حیوان، لازمش اینه که یک بدن دوتا نفس داشته باشه، دوتا روح داشته باشد، و این به لحاظ فلسفی محاله، چون نفس همان صورت نوعیه هست و اگر دو صورت نوعیه فرض بشه یعنی دوتا وجود، در حالی که این یک واقعیت و یک وجود بیشتر ندارد، و اشکالات عدیده دیگری که به مبحث تناسخ وارد شده و حکیم سبزواری ایجا بهش نمی‌پردازد. این بخش رو متنش رو میخونم، نگاه کنید بعد ادامه بدیم بحث رو. و بعضهم صحح المعاد الجسمانی بالتناسخ، صحح المعاد الجسمانی بالتناسخ و اخذ جنس کل خلق راسخ. این همون بیت، بعضی از افراد اومدن تصحیح کرده اند معاد جسمانی را. از چه جهت؟ از این جهت که وقتی انسان میمیرد به چی تعلق میگیره؟ خب عالم مثالی قائل نبودن که بگن به بدن مثالی تعلق میگیره. اومدن چی گفتن؟ با تناسخ تصحیح کردن، گفتن اون نفوس متوسطین یعنی اصحاب یمین و اصحاب شمال که به مرتبه عالم عقل نرسیدن، اینها اگر جزء اهل سعادت باشن، اگر جزء اهل شقاوت باشند، به ابدان چی تعلق میگیرن؟ حیوان. لذا اومدن گفتن که اومدن هر خلق راسخ نفسانی را به منزله جنسی از حیوانات گرفتند. در واقع این جنس یعنی نوع دیگه، اون جنس انواعی که زیر مجموعه حیوان هست، یعنی گفتن هر خلق راسخی که از نوع رذیله باشد تعلق میگیره به بدن یک نوع حیوان که تناسب با اون خلق رذیله دارد، تناسب با اون رذیله اخلاقی دارد که در نفس رسوخ پیدا کرده، یا بگید ملکه شده. لذا خود حکیم سبزواری میگن عبارت و اخذ و جنسه کل خلق راسخ، یا کلو هم بخونید درسته، این اضافه مصدر به مفعول بهشه. یعنی عبارت اینطوری بوده، حالا من بخوام مصدر رو به صورت فعلی بگم، تعویل ببرم، این میشه و اخذ کل خلق راسخ جنسا من اجناس الحیوانات، یعنی هر خلق راسخی که از نوع رذایل هست یک جنس از اجناس حیوانات رو اخذ میکند، یا بگید یک نوع از انواع حیوان را. این جنسی که ایشون آوردن منظور همون نوع، خودشون هم میگن ای و به اخذ نوع من انواع الحیوانات، یعنی یه جنس حیوان داریم که انواعی دارد. این جنس دقت کردین؟ یعنی هر خلقی که رذیله هست و در نفس رسوخ پیدا کرده میره میگیره چی رو؟ یک نوع از انواع حیوان را. یعنی نفس میره تعلق میگیره به اون نوع حیوانی که متناسب با این رذیله اخلاقی است. فنملو للهرسه، خب کسی که رذیله اخلاقی هرس و طمع در او ملکه شده باشد، او پس از مرگ نفس او به بدن مورچه تعلق میگیره. ولخنزیرو لشره، خنزیر که خوک باشد برای کسی که اهل شهوت افراطی است تعلق، کسی که شهوت افراطی در اون ملکه شده باشد او به بدن خوک تعلق میگیره. والفعرت للسرقه، کسی که دزدی در اون ملکه شده باشه، مال و اموال مردم را بدزدد، این نفسش به بدن موش تعلق میگیره. لذاست که در عالم رویا هم موش رو تعبیر به دزد میکنن. و هاکذا علی ما بینوا، و همچنین است بر اساس آنچه که بیان کردن. و حیوانات دیگه، مثلا کسی که از راه حلال پرخوری میکند، حلال تازه، این میشه گاو. اونی که از راه حرام پرخوری میکنه میشه خرس. و هاکذا موارد دیگری که تناسب داره به تعبیری. فعندهم ابدان الحیوانات صامتت طبقات الجحیم، نزد اینها ابدان حیوانات طبقات چی هند؟ طبقات جحیم هند. ابدان حیوانات نزد اینها همون طبقات جحیم هند. جحیم یعنی جهنم دیگه، یعنی در واقع متناسب با هر رذیله اخلاقی که این نفوس به یک بدنی تعلق میگیرند، و اینها یک طبقه از طبقات جهنم، عذاب اینها همینه. فقط مر ابطال و تناسخ مطلقا، پیش از این ابطال تناسخ به صورت مطلق گذشت، یعنی با هر تفسیری تناسخ رو به هر مدلی که تفسیر کنید باطل است. چه بگید نفس انسانی به بدن انسان دیگری تعلق میگیره که اون انسانی که بدبخت به دنیا میاد و بناس عذاب بکشه، اینم گفتن. چه بگید نفس انسانی به بدن حیوان دیگه تعلق میگیره، هر همه اینها محاله. حتی چه بگید نفس انسانی به بدن و اجرام فلکی تعلق میگیره، اشاره کردیم اشکالات ملا صدر رو جلسه پیشین، او هم محاله. این تمام. گروه دیگری از متکلمان اومدن معاد جسمانی رو تصحیح بکنند، یعنی کیفیت تعلق نفس رو به بدن پس از مرگ و در عالم قیامت که ابدان محشور خواهند شد خواستن تبیین بکنن. اینا اومدن گفتن که درست این بدن مادی میپوسد، ولیکن این ابدان مادی یک اجزای اصلیه ای دارد که این اجزای اصلیه همچنان باقی میماند و از بین نمیرود. درست دیگر اجزای بدن از بین میره، ولی این اجزای اصلیه چیست دیگه، از بین باقیه. مثلا حالا به اصطلاح امروزی بخوایم این حرف رو توجیه بکنیم، با کلاسش بکنیم، مثل دی ان ای که میگن همیشه ثابته، مثلا اجزای اصلی حکم دی ان ای دارد. دقت میکنید که امروز خیلی در مباحث زیست بیولوژیکی و اینها خیلی مورد بحث قرار میگیره. خب اینا چی میگن؟ اینا میگن که در روز قیامت او اجزای اصلی برمیگردن، اجزای غیر اصلی زائده، خب اونا از بین رفتن. یا مثلا در مواردی که یک حیوانی انسانی را میدرد و میخورد، انسانی انسان دیگر را میخورد، او اجزای زائده هست که جزء بدن اون خورنده میشه، و الا اجزای اصلی هیچگاه از بین نمیرود و خداوند متعال علم به این اجزای اصلی دارد. و به تعبیر اینها این اجزای اصلی در علم قادر مختار، یعنی خداوند متعال، باقی اند و تجزیه نمیشن. خود اجزای اصلی در خارج هم اینا میگن قابل تجزیه نیستن، یعنی اینا قابل تقسیم شدن یا قابل پذیرش فساد، تحلیل، اینا نه تحلیل میشن نه تجزیه میشن، نه فساد میپذیرن نه معدوم میشن، اینا همیشه باقی هن. لذا روز قیامت که میشه، خداوند متعال که قادر است و مختار است، اون اجزایی را که در دنیا پراکنده بود، اینها رو میاد روز قیامت به هم متصل میکنه و یک شکل و صورتی مانند صورتی که در دنیا داشته پیدا میکند و نفس به همین بدن تعلق میگیرد. خب این نظر مشهور است، متکلمان اینو میگن، عموم مردم هم همینو میفهمن و اکثر علما هم همینه حرفشون. ولیکن از زمانی که ملا صدرا آمد و مبحث معاد جسمانی را به صورت دقیق مطرح کرد، ایشون بر این باور شدن که آنچه که روز قیامت برمیگردد بدن اخروی است که از جنس بدن مثالیه. در واقع ایشون میخوان بگن انسان سه تا بدن داره: یک بدنی که در دنیا دارد، این بدن دنیوی است. دو بدنی که در عالم برزخ هست و نفس بهش تعلق میگیره، این بدن برزخیه. و سومی بدنی است که روز قیامت محشور خواهد شد، اون بدن اخروی است. بدن برزخی صورت تکامل یافته بدن دنیوی است، بدن اخروی هم صورت تکامل یافته بدن برزخی است. اینها مثل هم هستند ولی عین هم نیستن. عینیتی هم که بعضا در عبارات ملا صدرا یا حکیم سبزواری هست، منظور این عینیت از حیث ظاهری است، یعنی همون مثلیت، نه عینیت از جهت جنس مادی بودن. چون اینا بر این باورن که اون بدنی که یعنی ملا صدرا و پیروان ملا صدرا، پیروانی که این حرف ملا صدرا رو پذیرفتن، چون از پیروان ملا صدرا کسایی داریم مثل مدرس زنوزی که حرف ملا صدرا رو نپذیرفته، خودش یک دیدگاه جدیدی آورده در باب معاد جسمانی. لذا ملا صدرا اون بدن مثالی و بدن اخروی را غیر از این جنس بدن دنیوی میداند. شکلش همونه، کسی به اون نگاه کنه میگه این همان آدمه. بعدن خواهیم گفت چون شیئیت و شیئه به صورته مقدمات معاد صدرایی رو انشاءالله مفصل خدمتتون توضیح خواهیم داد. بعدن هم فعلا همین اندازه بدانی. خب این سخن متکلمان که اکثر علما هم همین نظرشان، با اون نگاهی که ملا صدرا دارد در تعارضه. اینا میگن همین بدن مادی با این جنس ماده برمیگردد، ملا صدرا میگه نه، او بدن مثالی یا اخروی است که جنسش مادی نیست. لذا حکیم سبزواری که این حرف رو نقل میکنند، این حرف کیا رو، متکلمان رو، اشکالی میکنن اجمالا در متن و بعدن در حاشیه پاورقی که خودشون زدن یک دوتا اشکال مطرح میکنن. ایشون اینجا میگن که وفیه مالا یخفا علا اول نها، در این سخن متکلمان که میگن این بدن مادی دنیوی برمیگرده و اجزای اصلی دوباره میاد با هم جمع میشود و شبیه بدن دنیوی میشه و نفس روز قیامت به این بدن تعلق میگیره، این اشکالات بسیاری دارد که برای صاحبان خرد پوشیده نیست. و از اینجا معلوم میشه که نظر حکیم سبزواری در بحث معاد دقیقا همون نظر ملا صدراست، چون تو حاشیه ایشون مثلا یکی از اشکالاتی که به این سخن متکلمین میگیرن اینه که ما بر اساس قواعد حکمت متعالیه اثبات کرده ایم که شیئیت و شیئه به صورته لا به مادته، یه قاعده و یکی از مقدمات مهم معاد صدرایی است. شیئیت شیء و وجود خاص هر چیزی به صورت نوعیه اوست. مثلا اون چه که انسان رو انسان میکنه بدن انسان که نیست، نفس ناطقه انسانی است که صورت نوعیه انسانه. وجود انسان و انسان بودن انسان به نفس ناطقه انسانی است. اونی که چوب رو چوب میکنه صورت نوعیه چوبه، اونی که اسب را اسب میکند اون نفس ساحله اسب است، نفس هم صورت نوعیه است. یعنی اگر شما نفس ناطقه رو از انسان بگیری که بهش انسان نمیگن، او بدن میشه یک جمادی مثل دیگر جان. یه سنگ و کلوخ داریم که بدنم مرده، هم اینجا افتاد. و از نظر فلسفی که انسان بهش نمیگن، انسانیت انسان به صورت نوعیه اوست. به عبارت دیگر ما یه شخص داریم، یه شخصیت داریم، شخص انسان رو همین بدن ظاهریش میساز، ولیکن شخصیت انسان به واسطه روح اوست. و یه قاعده بسیار محکم و مهم است در باب مقدمات معاد صدرایی. اون بیتی هم که میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، ناظر بر همین مطلب است. دقت میکنید؟ یعنی این انسان، نفس انسان است که انسانیت او را میسازد، نه بدن انسان. خب این قاعده جدای از این که در فلسفه و در بحث معاد کارایی بسیاری داره، در مباحث اخلاقی هم به کار ما میاد که آقا شما میخواید در مورد یک انسانی قضاوت بکنید، نمیتونید به چهره ظاهری او نگاه بکنید. دقت میکنید؟ متن رو نگاه بکنید. و فرقت من المتکلمین صححوا المعاد الجسمانی به حفظ اجزاء فرده ای لا تتجزا فی علم القادر المختال. گروهی از متکلمین معاد جسمانی رو تصحیح کردند با حفظ اجزاء فرد. اجزاء فرد یعنی جزئی که تجزیه نمی شود، همون اجزاء اصلی. یعنی فرد یعنی چی؟ یعنی لا تتجزا فی علم القادر المختار، یعنی اجزایی است که همانگونه که در خارج تجزیه نمی شوند، قابل تقسیم نیستن، در علم قادر مختار یعنی علم خدا هم اینها تجزیه نمی شن. یعنی در علم خدا محفوظن این اجزاء، خدا بین علم دارد. تسیر و زی ذات وحدتن اتصالیه، تسیر و زی بالوصل ذات وحدتن. این اجزا، این زی یعنی چی؟ یعنی الاجزاء المبسوسه. این اجزایی که در دنیا پراکنده شده اند تسیر و میگردند به وسیله چی؟ به وسیله اتصال، وصل شدن. وصل یعنی چی؟ ای جمع الفاعل المختار ایاها فی المعاد، با جمع کردن فاعل مختار اینکه خدا میاد اینها رو با هم جمع میکند در روز معاد، اینها با هم متصل میشن و چی میشن؟ تسیر و ذات وحدتن، اینها میشن دارای وحدت اتصالی، ذات وحدتن اتصالیتن مصورتن به صورتن مثل صورت سابقه، یک وحدت اتصالی پیدا میکنن و صورت اینها مانند صورتهای چیه؟ پیشینه. دقت میکنی؟ فتت یعنی صورت اینها بعد از اینکه بدن، اجزای بدن به هم چسبید، شبیه همون بدنی است که در دنیا بود. صورت پیشین یعنی صورت پیشینی که در دنیا داشت. فتتعلق لنفس بها مره اخرى، بار دیگر نفس میاد به این اجزا تعلق میگیرد روز قیامت، همان گونه که برای بار نخست در عالم دنیا نفس به این ابدان، به این بدن و اجزای بدن تعلق گرفته بود. و فیه ما لا یخفا علی اول النها، در این سخن اشکالات عدیده است که بر صاحبان خرد پوشیده نیست، که یکیش رو بنده از اون اشکالات ایشون گفتم که این سخن با قاعده شیئیت و شیء به صورت منافات دارد، چون طبق سخن اینها انسانیت انسان به ماده او خواهد بود نه به صورت او، یا بگید انسانیت انسان به ماده و صورت با هم خواهد بود، در حالی که در جای خود ثابت شده و بنده توضیح دادم که انسانیت انسان و شیئیت هر چیزی به صورت نوعیه اوست. دقت کردین؟ به مادهش نیست انسانیت انسان، به بدن انسان نیست، به چیه؟ به روح انسان است و روح همان صورت نوعیه انسانه. لذاست که شیخ اشراق هم برای نفوس متوسطین از اهل سعادت و اصحاب یمین و اصحاب شمال به واسطه عالم مثال مشکل رو تصحیح کردن، چون شیخ اشراق عالم مثال رو قبول داشتن. دقت میکنی؟ و از این عبارت حکیم سبزاری میشه پی برد که اون تعجب ملا صدرا که اومده گفته من تعجب میکنم چرا سهروردی در مطارحات اون حرفو زده، او تعجبش خیلی تعجب به جایی نیست. چرا؟ چون میشه گفت که آقا شیخ اشراق در کتاب مطارحات به سبک فلاسفه مشا سخن گفته، همچنان که معروف و مشهور هست، ولیکن در کتاب حکمت الاشراق و بعض کتب دیگه خودش هست که بر اساس مبانی خاص حکمت الاشراق سخن گفتن. لذاست که حکیم سبزواری اینجا میفرماید و قال الاشراقی فی تسهیل معاد الجسمانی. حالا ممکنه بگیم که در وجه الجمع بگیم که آقا شیخ اشراق خودشی سخن رو نگفته، چون حکیم سبزواری میفرماید قال الاشراقی. حالا اشراقی میتونه از پیروان سهروردی باشد، اونم یک نکته است. اشراقی در تسهیل معاد جسمانی اینجوری گفته، گفته نفوس متوسطین از اهل سعادت و اصحاب یمین و اصحاب شمال که اهل شقاوتن به چی تعلق میگیره؟ به مثال، یعنی به عالم مثال. کما قال صاحب حکمت الاشراق، اینجا دیگه ببینید خود صاحب حکمت الاشراق که سهروردی باشد بعد از ذکر چند سطر در احوال عالم مثال اینجوری گفته، و این عین عبارت شیخ اشراق است. و هذا العالم المذکور نسمیه عالم الاشباه المجرده، یه عالمی که یاد شد، این عالم یاد شده یعنی عالم مثال همانی است که ما اسمشو میذاریم عالم اشباه مجرد. و بهی یحقق بعث الاجساد والاشباه الربانیه و جمیع موائد النبوه، و به واسطه این عالم مثال است که تحقق پیدا میکنه بعث و برانگیخته شدن جسدها و اشباه ربانی و همه اون وعده و وعیدهای نبوت که پیامبر دادن از روز قیامت و بهشت و جهنم و اخروی و امثال اینها. دقت کردین؟ خب تا ابتدای والقالب المثالی، چون دیگه بنده باید جایی برم، این بحث بماند. انشالله اون یک پاراگراف باقی ماندارم براتون جلسه بعدی خواهیم گفت و وارد اون فریده بعدی خواهیم شد انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.